اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام خدا بر پیامبر رحمت و خاندان مطهر و پاکشون و سلام خدا بر ام ابیها مادر همه خوبیها فاطمه سلام الله علیها. سلام خدا به شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما. به یاد خدای امشب خوش آمدید. خدا رو شکر میکنم که امشب هم همنشین شما هستیم. با افتخار در خدمت استاد جناب استاد حاجی حاج علی اکبری عزیز هستیم. حاجی سلام علیکم، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و بینندگان گرامیمون. امیدوارم خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از چشمه جوشان معرفت و محبت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بهرمند کنه و در سایه سار عنایت و لطف حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها ان شاء الله همه بینندگان عزیزمون زنده باشن، زندگی فاطمی داشته باشن و خدای متعال راه و رسم بندگی رو که با زهرا سلام الله علیها به بشریت معرفی کرده به همه ما توفیق سیر در این راه پرفروغ رو کرامت کنه به لطفش و کرمش
انشاءالله. اللهم آمین. حاجا در خدمت شما هستیم. شاید آخرین جلسه است که شاید که نه، انشاءالله حتما آخرین جلسه است که در سال 92 محضر شما شرفیاب هستیم و سر سفره رساله پربرکت حقوق امام سجاد علیه السلام میهمانیم. رسیدیم به حق گوش بر انسان، به حق شنیدن، حقوقی که برای شنیدن برشمردن امام سجاد علیه السلام. من یک تا نکته کوتاه عرض میکنم از فرمایشات جلسه گذشته. شما فرمودید که شنیدن هر سخن و صدای ممنوع مگر شنیدن سخنان شایسته، ارجمند و گرامی و مفید. فرمودید به این دلیل که لأنه باب الکلام الی القلب، و فرمودید گوش ما که باب قلب است به آسمان باز است، اگر بدی بشنویم مثلا غیبت تا 40 روز به سوی آسمان گوش ما بسته میشه و نجوه های آسمانی و عرشی رو نمیشنویم. یه نکته خیلی مهم و نقض هم فرمودید به نظر میاد که شنیدن از دیدن مهمتر. دلیلش رو هم این بیان فرمودید که ما پیامبر نابینا داشتیم اما پیامبر ناشنوا نداشتیم. یه وعده هم به ما دادید، فرمودید که انشالله این جلسه راجع به شکر هم بر ما صحبت میفرمایید.
متشکرم. اشاره خیلی خوبی داشتید. اجازه بفرمایید شما و همه عزیزانمون که ما در آغاز سخن جمعاً، ما و همه عزیزانی که این برنامه رو میبینن و میشنون، عرض سلام و عرض ارادت و عرض ادب داشته باشیم جمعاً، همراه با عرض تسلیت به محضر مقدس مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه الصلاة و السلام. میدونیم که میشنون سلام ما رو و میدونیم که از سر لطف و کرم پاسخ میگن و همه ما رو مورد عنایت و لطف خودشون قرار میدن، مخصوصا هر وقت که نام مادرشون به میان بیاد و جمعی ارادتمندانه از صمیم قلب و متکی بر معرفت به مقام شامخ زهرا سلام الله علیها عرض ادب میکنن، عرض سلام میکنن، توجه پیدا میکنن به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، مورد عنایت ویژه فرزند گرامی و یادگار عزیزشون حضرت مهدی علیه السلام قرار میگیرن. مطمئنن ما هم فضای برنامه خودمون رو که فاطمیه ایست، خاطرم هست شما در ایام محرم و اربعین حسینیه داشتید دیگه، در برنامه یاد خدا حالا هم فاطمیه دارید علالقاعده، در همین فضای فاطمیه و در فضای خانه های پرنور عزیزانی که دارن برنامه رو دنبال میکنن، این یاد نورانی، این توجه به حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض ادب به اون حضرت قطعا همه رو مورد عنایت و دعا و توجه امام زمانمون علیه السلام قرار میده. چون به هر حال وقتی نام حضرت زهرا سلام الله علیها برده میشه، نام زهرا نام جمله اولیاست، مقام مادریست و حجت الله علی الحجج، نام همه خوبی ها و زیبایی ها و اسم الجمع همه فضیلت هاست فاطمه صلوات الله و سلام علیها. و به هر حال ما امید داریم دیگه به لطف و عنایت الهی در یک چنین فرصتی و با یک چنین یادهایی. این نکته را هم خوبه همینجا اشاره‌ای داشته باشم. امسال ما یک نوروز فاطمی داریم، یعنی بهار که داره میرسه و مقدماتش آشکار شده، با نام و یاد و توجه به حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیهاست و این بشارت میده به ما. امسال هم آغاز سال ما فاطمی است، هم انجامش و پایانش فاطمی است. با فاطمیه آغاز میشه، با فاطمیه به پایان میرسه. خوبه یک قرارهایی هممون بگذاریم. این برنامه به حال رسالتش همین توجه دادن و یاد دیگه، اصلا ذکره و توجه به مقام شامخ حضرت زهرا سلام الله علیها و اولیاء خدا در حقیقت یاداوری همه خوبی ها و فضیلت هاست، یاداوری مهربانی، یاداوری ادب، یاداوری تواضع، یاداوری فروتنی، یاداوری عبادت، بندگی، تسبیح، تحمید، نماز، روزه، حج، دعا، مناجات. وقتی نام فاطمه سلام الله علیها برده میشه، نام دانش، علم، حکمت، نام قرآن زنده میشه تو دلهای ما، نام حضرت زهرا سلام الله علیها غیرت، وفا، صفا، و نام اون حضرت همراه با خودش عزت و شکوه و سرفرازی، و نام فاطمه سلام الله علیها مخصوصا در فاطمیه برای همه ما یادآور ولایت الهی، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. به هر حال چقدر مقتنمه و شیرین این یاد که با خودش در انسان اهتزاز روحانی میاره، شکوفایی میاره. نام فاطمه مثل نسیم صبح بهاریه، واقعا دلها رو روشن میکنه. در فضاهای خانه و خانواده یاد حضرت زهرا سلام الله علیها سیره فاطمی رو به یاد میاره، رسم بندگی رو یادآوری میکنه و ادب بندگی رو به یاد میاره. خوب دختری کردن رو برای دختران ما، خوب همسری کردن رو برای کسانی که به شرف همسری به حمد الله مشرف هستن، خوب مادری کردن رو برای کسانی که از مقام شامخ مادری بهره مند هستن، همه اینا رو با خودش یادآوری میکنه و به جامعه بانوان ما اون حقیقت قدسی وجودشون رو، اون کرامتشون رو، شخصیتشون رو، عفافشون رو، حیاشون رو و ظرفیت‌های عظیم معنوی که خدای متعال در شخصیت اونها قرار داده، همه اینا رو یادآوری میکنه نام زهرا سلام الله علیها. به هر حال به نظرم رسید که خوبه در اول این برنامه هم ما دل و جانمون رو روشن کنیم به نور فاطمه، نور یاد فاطمه. فاطمه سلام الله علیها که در همون متنی که خوندید با استفاده از کلمات اولیاء خدا برداشت دقیق هست که زهره عرش خداست فاطمه سلام الله علیها و روشن کننده دلهای مؤمنینه تا قیام قیامت. و خدا میدونه که وقتی در دلی مهر فاطمه باشه و در رفتاری نشانه های زهرایی وجود داشته باشه، چقدر چنین کسی مورد عنایت و لطف پروردگار متعاله، چقدر پیش خدای متعال عزیز میشه. امیدواریم انشالله به حق حضرت زهرا و به حقیقت اون حضرت دلهای همه مؤمنین، همه دوستان حضرت، همه بینندگان عزیز این برنامه همواره روشن به نور فاطمه سلام الله علیها باشه. و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی در این سال که با نام فاطمه به سرانجام میرسه و پایان میپذیره، همه کمی ها و کاستی ها و خطا ها و اشتباهات ما رو به آبروی حضرت زهرا بر همه ما ببخشه، ما رو منزه کنه به لطفش و کرمش، و سالی که با نام زهرا سلام الله علیها آغاز میشه سالی باشه مملو از موفقیت و کامیابی مادی معنوی، سال رشد باشه برای همه، برای خانواده های ما انشالله سال مهربانی، سال صفا، سال وفا، سال دوستی ها در جمع جامعه ما، سال خیر و برکت و عافیت انشالله، و سال پر از موفقیت و عزت در همه عرصه ها انشالله برای نظام ما، برای رهبر عزیز ما و همه خدمتگزاران به میهن اسلامی و جامعه اسلامی باشه انشالله و رحمان.
انشالله. خیلی ممنون از مقدمه‌ای که مزین کرد برنامه ما به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها. دوست داریم امشب از شما بشنویم راجع به شنیدن صحیح.
خاطرتون هست که در جلسه گذشته ما این فراز از رساله حقوق رو خوندیم که و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الى قلبك الا لفوهة کریمه. امام علیه السلام حق شنیدن رو که البته من یک تفاوتی قائلم بین این دو جمله، بگیم حق گوش یا بگیم حق شنیدن، به نظر میرسه حق شنیدن
دقیق تر
باشه. حق شنیدن رو امام علیه السلام با کلمه تنزیه شروع کردن و خاطر بینندگان عزیزمون که با دقت بحث ها رو دنبال میکنن هست که ابتدا سخن از پاک نگه داشتن این ظرفیت عظیم و این نعمت بزرگ و این امانت بسیار بزرگ خدای متعال، یعنی امانت و نعمت شنیدن، پاک نگه داشتنش از آنچه که خدای متعال نمیپسنده، این مقدم داشته شد بر اون حق دوم. حق دوم این هست که ما یک بهره‌وری شایسته از این ظرفیت الهی و از این دستگاه بسیار عجیب و پر رمز و راز بهره برداری شایسته. خب در محور اول توجه داد امام علیه السلام همه ما رو به این که ما در معرض آفتها هستیم، چون این دستگاه شنوایی ما در واقع دروازه دل ما و عقل ما و شخصیت ماست، بنابراین مراقبت از ورود میکروب های شنیداری در اولویت. امام ابتدا مسئله تنزیه رو مطرح فرمودن، اونگاه سخن از بهره برداری است و در محور بهره مندی هم از کلمه فوهة کریمه استفاده کردن، یعنی سخنان شایسته و ارجمند و مفید که یا بالاخره برای ما بهره علمی داشته باشه و خرد ما رو بارور کنه، یا بهره اخلاقی داشته باشه و رفتارهای ما رو اصلاح کنه. بالاخره چنین سخنی ارزش شنیدن رو داره و انسان باید بره برای پیدا کردنش، برای شنیدنش و بهره‌مندی از یک چنین سخنانی. خب ما خاطر عزیزتون هست که صحبت همون رو رسونده بودیم به استفاده از بعضی از آیات کریمه قرآنی. من ادامه سخن رو از همون آیات شروع میکنم و انشالله طبق ترتیبی که امام علیه السلام مطرح کردن میریم سراغ حق تنزیه و پاک نگه داشتن، که انشالله یه چند جمله مهمی اونجا داریم، به اندازه فرصت مطالب رو عرض میکنیم. در قرآن کریم خود این دستگاه شنوایی مورد عنایت خاصی قرار گرفته و مرتب به عنوان یکی از نعمت‌های بزرگ الهی مطرح شده و به رخ کشیده شده. و خاطرتون هست در آیاتی که خوندیم خدای متعال تصریح میکنه که نعمت شنیدن رو به طور برجسته در کنار نعمت دیدن، که دو دروازه شخصیت ما و دل ما و قلب ماست، مستند میکنه به خودش. تعبیری که داشتیم هو الذی انشأ لکم السمع والابصار بود والافئده، که افئده هم همون قدرت تعقل و فهمه در انسان، که دو ابزار اصلیش میشه شنیدن و دیدن، و اون دستگاه اصلی تحلیلگر دریافت کننده سازمان بخش مولد وجود ما که ازش تعبیر شده به افئده، فؤاد، قوه فهم و خرد انسان. خب با این تعابیر خداوند تبارک و تعالی در یک بیان فرمودن لعلکم تشکرون. خب سخن از یک نعمت بزرگه. این نعمت رو ما وقتی میتونیم شکرگزار باشیم که بشناسیم خدای متعال از ما توقع شکر داره، یعنی در برابر این نعمت بسیار بزرگ که اگر انسان ازش محروم باشه، از یک باب عظیمی از نعمتها محروم میشه دیگه. یادآوری میکنه خدای متعال که شما بدونید از چه نعمتی بهره‌مند هستید و از شما توقع شکر دارد. لعلکم تشکرون. در آیات دیگه که همین مسئله مورد تأکید قرار میگیره که انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده، فرمود قلیلا ما تشکرون، اما اندکی از شما شکر میکنید این نعمت بزرگ رو، و کم شکر نعمت شنیدن و دیدن و این جهاز عظیم فهم و درک رو به جا میارید. خب تعبیری در سوره مبارکه یونس بود که علاقه‌مندم روش تأکید بشه به خاطر اینکه بار معنایی عجیبی داره. هفته پیش خوندم براتون، منتها احساس میکنم حق مسئله بر حال ادا نشد، در این یادآوری انشالله توجه بشه. این تعبیر خدای متعال که قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون. در این آیه کریمه سخن از رزق به میان آمد، اینکه پیغمبر از اونها سوال کن چه کسی از آسمان و زمین به شما روزی میرسونه. چه کسی مالک گوش و چشم شما و شنوایی و بینایی شماست؟ چه کسی است که زنده رو از مرده به وجود میاره، خارج میکنه، و مرده رو از زنده؟ و چه کسی است که امور عالم رو سازماندهی میکنه و همه چیز تحت برنامه ریزی او قرار داره؟ فسیقولون الله. همه وقتی این سوال تو رو بشنون، مراجعه کنن به فطرتشون، همه میگن الله. حالا از اونها سوال کن، فقل افلا تتقون، آیا شما مرزهای الهی رو در زندگیتون رعایت نمی کنید؟ همون مسئله تقوا، تقوای الهی. خب در این فهرستی که در آیه کریمه هست که سوال مطرح شده، نوبت گوش و چشم که رسیده، که همون دو ابزار اصلی برای بهره‌مندی از رزق آسمانی و زمینی است که اول مطرح شده، من یرزقکم من السماء والارض. خب همه چیز بیرون از وجود ما فراهمه، اونی که برداشت میکنه چشم و گوش ماست و البته سایر اعضا و جواره ما هم حظ خاص خودشون رو دارن، تا این دوتا اینجا به طور خاص برجسته شد. اما سوالی که راجع به گوش و چشم مطرح شده چیه؟ سوال از مالکیت حقه. ببینید این خیلی لطیفه، امن یملک السمع والابصار، از اونها سوال کن چه کسی مالک گوش و چشمه، مالک شنوایی و بینایی است.
این یک جور هم فهماندن اینه که تو مالک نیستی دیگه.
آفرین. مالک کیه؟
امانت داری.
داره از همشون هم اقرار میگیره دیگه. فسیقولون الله. میگن خداست. چون هیچ کس نمیتونه بگه من مالکم. چون شما وقتی مالک هستید که خالق باشید. مالک حقیقی وقتی است که تو به وجود میاری، هستی بخشی میکنی. خب در اون آیاتی که یادتون هست در بحث حق الله خوندیم، اون به مناسبت اون سوالات مطرح شد از قرآن کریم، میفهمید که آیا خب شما خودتون رو خلق کردید؟ آیا شما این چشمها رو خلق کردید؟ آیا بینایی رو شما در وجود خودتون خلق کردید؟ آیا گوشها و قدرت شنوایی رو شما خودتون به وجود آوردید؟ نه. کی مالکه؟ امن یملک السمع والابصار، مالک شنوایی و بینایی کیه؟ خب اینجا همینجور که فهمیدید به زیبایی خداوند تبارک و تعالی داره فهم ما رو مخاطب قرار میده با این تعابیر تکان دهنده، برای اینکه ما یادمون باشه حق نداریم تصرف مالکانه داشته باشیم در چیزی که مالکش نیستیم. ما مالک گوش و چشممون نیستیم، چنانکه مالک سایر اعضا و جوارحمون هم نیستیم. این چیزایی که میگیم چشم من، گوش من، دست من، پای من، احتمالاً میگیم نمونم زمین من، خانه من، ماشین من، دیگران رو هم به خودمون نسبت میدیم، اینا همش اعتباریه. بیرونیاش که واضحه، همش یه قراردادهایی است دیگه.
حتی بچه من،
حتی همش یه قرارهاییست، نسبتهاییست. البته خداوند تبارک و تعالی به این نسبتها ارزش بخشی کرده، اینا رو ارزش داده، اما هیچ کدوم اینها برای ما مالکیت حقیقی که نمیاره که. اینا در واقع یک شبهی از داشتن و مالکیت رو همراه خودش داره، ولی حقیقت مالکیت رو نداره که. اینجا خدای متعال داره به ما یادآوری میکنه و این همون چیزیست که اگر ما باورش کنیم، مسئله تغییر میکنه، صورت مسئله کلن عوض میشه و انسان آماده میشه برای تقوا. اون افلا تتقون پیوسته یه فهرست سواله، کی بهتون رزق میده؟ از آسمان و زمین برای شما رزق میاره. اگه تو گفتی الله، آماده شدی برای تقوا. وقتی سوال میکنه که چه کسی مالک گوش و چشم شماست، و شما اقرار میکنید که الله تبارک و تعالی، همینجا میگی که نه من مالک نیستم. وقتی من مالک نیستم میشم امانتدار. امانتدار که شدی دیگه باید طبق نظر مالک و ولی عمل کنی. اینجا میری دنبال این که من چگونه باید از شنوایی خودم بهره مند بشم طبق نظر مالک و خالق. دیگه هر سخنی برای شما امکان شنیدن نداره، هر صحنه ای امکان دیدن نداره. میرید سراغ مالک و خالق، از او میپرسید و اجازه میگیرید. یعنی احساس میکنید که برای شنیدن دیگه اجازه میخواید، باید اجازه بگیرید. برای دیدن نیاز به اجازه دارید، اجازه مالک دارید. و الا هر نوع اقدامی که ما انجام بدیم خارج از اذن مولا و مالک باشه میشه اقدام قاصبانه. اینجا خدای متعال داره به ما یادآوری میکنه که خب پس اگر شما مالک نیستید این تصرف‌های مالکانه چگونه است؟ شما که مالک شنواییتون نیستید چطور هر سخنی رو میشنوید؟ اون چیزایی رو که خدای متعال که خالق گوش شما و مالک شنوایی شماست دوست نمیداره و اجازه نداده چطور اونها رو میشنوید؟ چطور انسان به خودش اجازه میده به یادآوری که کردید غیبت دیگران رو گوش کنه؟ چطور اجازه میده آهنگهای حرام رو بشنوه؟ خب اینا رو که خدا متعال اجازه نداده. پس این کلمه امن یملک السمع والابصار در حقیقت یادآوری این هست که شما باید ترتیب استفاده خودتون رو بر اساس قاعده الهی داشته باشید.
و این معنا رو به ما میرسونه که شما خلاصه مستأجرید و شما امانت دارید، پس باید آنچه که به شما امانت داده مطابق سلیقه صاحب امانت و مالک امانت از اون استفاده کنید. فتأمل حرفی که شما به ما میزنید. سخن خدا بالاست و چون بالاست تو که به اون گوش بدی تو رو بالا میبره. تو پیام ها میخوندم یه بزرگواری فرموده بود که این که شما کلام خوب رو میایید با خط خوش مینویسی تو جان ما اثر میکنه و تو این آیتم هایی که داریم ممنونیم از همکارانی که این زحمات رو میکشن. شما هم میفرمودین تو این فاصله فرمودین که کاملا هماهنگ
با تناسب داشت اون متنی که ارائه شد.
الحمدلله خدا رو شکر. جا فرمودید که تنزیه یکی از وظایف جدی و از حقوق شنیدن است.
خب ببینید اینجا میشه گفت رکن اول شکر شکل میگیره، چون خدای متعال فرمود لعلکم تشکرون. البته گله هم کرد که قلیلا ما تشکرون، کم شکر این نعمت رو به جا میارید. انسان گرفتار کفران نعمت. خب شکر دو رکن داره بر اساس اونچه که امام علیه السلام اینجا معرفی کردن. رکن اول شکر نعمت شنوایی پاک نگه داشتن این معبر قلبه، این راهی رو که ختم میشه به قلب شما و به کانون شخصیت شما و به خلوتخانه وجود شما که مرکز اتصالات معنوی شما با عالم بالاست. این راه رو پاک نگه دارید و تمیز نگهش دارید. این اون رکن اول شکره که ازش تعبیر شد به تنزیه. و رکن دوم شکر و سپاس برای این نعمت بسیار بزرگ عبارت است از این که این سرمایه رو بسپرید به سخنان ارجمند و شایسته و سازنده که بذر اخلاق رو، بذر معنویت رو، بذر صفا رو تو وجود شما میکاره. که الان در همین متنی هم که ارائه شد سخن از قرآن کریم به میان آمد. ببینید چقدر جالب اون آیه کریمه و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. که وقتی قرآن خونده میشه فرمود اینجا دیگه جای
حرف زدن نیست.
حرف زدن نیست. سکوت و بشنوید، بنوشید. در این جامهای حکمت رو بنوشید.
لعلکم
ترحمون، که مورد لطف خاص الهی قرار خواهید گرفت. این از همین راه گذر. خب این همیشه رکن دوم شکر. اما ما به اجازتون چند جمله ای راجع به حق اول صحبت میکنیم در این جلسه. یه یاداوری هاییست به خودم و شما و عزیزانمون که اون رکن اول شکر رو یه مقدار بیشتر دربارش تأمل کنیم. گمان میکنم ادامه این سلسله مباحث مخصوصا در همین موضوع حق شنیدن اگر توفیقی بود دیگه میره برای آینده دیگه، حالا در جلسات سال آینده اگر توفیق بود به فضل الهی. خب ببینید، ما طبق اون جمله‌ای که الان یادآوری کردیم از قرآن کریم، چون قرآن رو خیلی باید خوند و خیلی باید گفت، ما هم در این برنامه دیگه از اول سعی کردیم با آیات قرآنی بحثا رو پیش ببریم. یعنی حق شنوندگان و بینندگان عزیز ماست، حقشونه که قرآن بشنوند، از شبکه قرآن و از سیمای قرآن بشنوند و از برنامه یاد خدا. اما یملک السمع والابصار، چه کسی مالک گوش و چشم شماست؟ خب اینجا داره به ما مسئولیت بزرگی رو یادآوری میکنه که یه بخشش عبارت است از شناختن مرزها. ببینید، ما همین قوه ظاهری شنواییمون، یادتونه جلسه پیش عرض کردیم از یه طول موجی پایین تر رو نمیشنوه، از یه جایی بالاتر رو هم نمیشنوه. یه منطقی است به اسم محدوده شنوایی. این محدوده شنوایی که امونم از 20 تا 20 هزار هرتز میگن، این محدوده شنوایی یه یاداوری هم داره به ما میکنه دیگه. تو این عالم خیلی صدا هست، اما خدای متعال با اون تصرف حکیمانش شنیدن اونها رو از شما گرفته که محصولش میشه آرامش شما. و خیلی صداها الان تو این فضای پیرامونی ما هست، اما به شکلی تنظیم کرده پروردگار متعال قوه شنوایی ما رو که توی محدوده‌ای میشنوه، از اون فراتر رو نمیشنوه، چون براش مضره، آسیب روانی براش داره، آسیب روحی داره، آشفتگی براش میاره. اگر ما بخوام این چیزها رو بشنویم، میدونید چه بلایی به سرمون میاد؟ اون چیزی که بیرون از اصواتی که الان هست، ما صوت مزاحم رو نمیشنویم، محدوده شنوایی داریم. بر اساس همین ملاحظه میخواستم عرض کنم اون محدوده شنوایی خودمون رو در حوزه اختیار خدای متعال اونجا هم به ما معرفی کرده که شما این مرز رو باید رعایت کنید. تنزیه که اون رکن اول شکر نعمت شنوایی است، یعنی پاک نگه داشتن شنیدن و گوش ما از سخنان نامناسب و صداهای ناپسند، این نقطه است که به ما یادآوری کرده خدای متعال که یادتون باشه من که مالکم. اگر شما از اون محدوده شنوایی که براتون تعریف کردم خارج بشید، مورد سوال قرار میگیرید. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. خیال نکنید شنیدیم رفت، نه، شنیدیم هست، چیزی نرفته. خیال نکنید دیدیم تمام شد، تمام نمیشه، هست. خیال نکنه کسی گفتیم تموم شد، نه، اینا هست. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، اینا همه بند شخصیت شماست. خب کل اولئک کان عنه مسئول، فهم اینا همش مورد سواله. بنابراین باید انسان در درجه اول شناسایی کنه محدوده شنوایی مطلوب رو در نزد خالق حکیم و مالک مهربان که این امکان رو برای ما فراهم کرده. من کجا رو بشنوم، کجا رو نشنوم، چه چیزی رو راه بدم به شخصیت خودم، چه سخنانی رو راه ندم. خب این یاداوری به ما ضمناً بر اساس اون جمله نورانی که امام علیه السلام فرمودن که فَإِنَّهُ طَرِيقُ الْكَلَامِ إِلَى الْقَلْبِ، که این راه دروازه قلب شماست، به ما یادآوری کردن حضرت که اگر اینجا غفلت کنیم و مراقبت نداشته باشیم، یه میکروب هایی از طریق شنوایی وارد شخصیت ما میشه، اگر اونو بیشتر راه بدیم و راه بدیم میره مسموم میکنه، مرکز فهم ما رو مخدوش میکنه، لطمه میزنه و همونجور که جلسه پیش عرض کردیم ارتباط ما رو با عالم بالا دچار آسیب میکنه. این کلمه تنزیه پس پاک نگه داشتن که حق اول هست و رکن نخستین اون شکریست که خدای متعال از ما میخواد، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون. اول پس اینه که چه چیزایی رو نباید بشنوی، باید مراقبت کرد.
لا تخفن علی سره که بهی علم، مال همینجاست.
یه نمونشه،
بگیری نکردن حرف
رو، یک نمونشه، یعنی چیزی رو که انسان بهش علم نداره،
فقط شنیده،
شنیده، بعد در وجود خودش اینو راه بده، تحلیل کنه، نگهداری کنه، به صندوق سر خودش این رو بسپره، در اون رازهای خودش این رو قرار بده. خب من با اجازتون دو تقسیم میکنم، یعنی اون چیزهایی رو که ما میشنویم و نباید بشنویم، یعنی اونهایی که نباید هاست و میکروب های قوه شنوایی ما محسوب میشه. یک بخش شنیدنی هاییست که بر ما حرام شده، تحریم شدیم، یعنی به هیچ وجه
ممنوعه،
خدای متعال اجازه نمیده تحت هیچ شرایطی اونها شنیده بشه. بخش دوم مواردی است که اگرچه تحریم نشده، یعنی شنیدنی های حرام نیستند، ولی شنیدنی های مکروهن، یعنی خدای متعال نمیپسنده، چون یا آثار نامناسبی رو در شخصیت شما وارد میکنه، یا اینکه زمینه ای میشه برای اون
افتادن به ممنوع،
افتادن به اون منطقه ممنوع. آفرین. بنابراین این دو گروه هستن، چیزایی که ما باید مراقب باشیم و در این حق تنزیه اینها رو باید رعایت کرد و مراقبت کرد. اگر من بخوام مثال هایی برای شما و عزیزانمون ذکر بکنم، در اون فهرست اول که شنیدنی های حرام هست که اون رو انسان نباید بشنوه، خیلی هاش مشترک با گفتنی های حرام که در فصل قبل راجع به صحبت که بخشش مشترکه. مثلا صدرش که جلسه پیش اشاره کردیم غیبته، خیلی زشته و کثیفه. شنیدن مطلب نامناسبی درباره کسی در حالی که حضور نداره که از خودش دفاع کنه و ما میدان بدیم به کسی که داره این حرفا رو میزنه، خب این در اون رتبه اول حرام‌های شنیدنی است و جز اون میکروب‌های فوق‌العاده کشنده است که وقتی وارد شد توی وجود ما و به قلب ما برسه مسموم میکنه و فطرت انسان رو مسموم میکنه. از اون جمله که خیلی نسبت کاملا نزدیکی با جمله قبلی داره، شنیدن تهمت و بهتانه که قرآن کریم بهش اشاره میکنه. چرا مؤمنین وقتی اون سخن ناروا رو و دروغ رو درباره مثلا فلان شخص مؤمن یا مرد یا زن مؤمن شنیدن، چرا اونجا خوشگمانی نکردن؟ چرا این حرفا رو پذیرفتن؟ حالا کسی داره یک نسبت دروغی به دیگری میده که ازش تعبیر میشه به بهتان. شنیدن استهزاء،
مسخره،
کسی رو دارن، بله، یه مؤمنی رو دارن مسخره میکنن، میدونید چه گناه بزرگی است، چه گناه کبیره است. دارن شخصیت یک انسان مؤمنی، یک گروه مؤمنی رو خرد میکنن.
با اینکه خود ما نمیگیم ما،
نه دیگه،
داریم اما راضی این بشنیدن.
ببینید وقتی که ما میشنویم یه وقت سمعه، یه وقت استماعه. سمع اینه که یه جمله به گوش ما خورد، مثلا یه کسی داره غیبت میکنه، به گوش ما خورد،
این شنیدن و گوش دادن.
بله، این یه ورود اولیه کرد به سامعه ما. ما فوری پس میزنیم، تحویل نگرفتیم، سریع اتقوا الله اومد جلو چشممون، خدا راضی نیست، من نباید بشنوم،
اراده بر شنیدن ندارم.
ندارم. علامتش چیه؟ علامتش واکنشه. از اون شخصی که دارن راجبش غیبت میکنن دفاع میکنم، به اون کسانی که دارن غیبت میکنن نهی از منکر میکنم، آخرش هم اینه که از جلسه خودشم میرم، ابراز ناراحتی میکنم. اما تو وقتی نشستی با لبخندت، با خوب گوش کردنت، با تشویقت طرف رو به حرف میاری.
بعضی وقتا هم خودمونم پیگیری میکنیم،
به حرف میاری طرف رو، عملا رفتید کاملا شریک شدی با اون کسی که داره این حرف رو میزنه. پس این میشه استماع. این دومی، اولی سمعه. اما اگه شما تحویل نگرفتی خودت رو نجات دادی، اما دومی که پذیرش کردی، یعنی اون سخن اومد شما قبولش کردی، میشه استماع. خب در مورد استهزاء همین رو عرض کردم. یه جا میبینید دارن با احکام الهی بازی میکنن، تمسخر میکنن نسبت به دین خدا، نسبت به ولی خدا، نسبت به حجت خدا. این جاییست که شنیدنش و استماعش حرام هست و انسان باید اونجا، در قرآن کریم آیه داریم دیگه که فرمود اگر یک چنین جایی دیدید این حرفا هست، فلا تقعدوا معهم انکم اذن مثلهم.
اگه وایسید
که شما شدید مثل همونا. اینجا نشینید، دیدید آیات الهی، یکفر بها و یستهزأ بها. نسبت به آیات الهی، نسبت به مقدسات، اموری که پیش خدای متعال مقدسه، دیدید یه مشت انسان هرزه آلوده زبانهاشون باز کردن دارن از این حرفا میزنن، اینجا نکنه شما ادامه بدید حضور در یک چنین جلسه ای رو ها. فلا تقعدوا معهم، اونجا نشینید، مجلس رو ترک کنید. اگر از عهده بر نمیاد که اونا رو ساکت کنید. ادامش هم اینه، اگر ادامه بدید چی؟ خب شما که میشید مثل همونا، شما با اونا سهیم خواهید شد در اون شنیدن.
این فوحت کریمه که فهمودیم و شنیدن حرف ارزشمند و گرانمایه، واقعا همینطوری یکی از شاخصهاش هم گذشت زمان که آدم باورش نمیشه به ما بگن وقت تمام شد.
خیلی
شنیدن حرف امام سجاد از لسان
خیلی
صفای شما اینجوریه که وقت ما تمام شد.
خیلی خوب، من یه جمله، پس حالا که تمام شده یه جمله هم به این فهرسته فقط اضافه میکنم، اون بخش مکروه و بقیه صحبت ها میمونه، اون هم موسیقی حرامه. موسیقی حرامه
حتما بعد ای
فوق العاده، بله، مسموم کننده است که باید انسان مراقبت کنه. و مخصوصا این ایام نوروزشون رو دوستان مجالسی که شرکت میکنن مراقب باشن که واردات میکروب های اینجوری تو این جلسات از طریق شیاطین وارد شخصیتشون نشه.
برای شناختنش اگه بخواین یه جمله بفرمایید
در مورد موسیقی حرام. اون موسیقی است که شهوت انگیزه، مناسبه با مجالس بالاخره حرام.
بی نهایت لطف و محبت و عنایت شما، ممنونم از همراهی شما بیننده های خوبمون، سپاسگزارم، شبتون بخیر، محتاج دعای خیرتون هستیم.